قابل نفوذ در قلب قشرهای مختلف مردمه. مولای متقیان حضرت علی علیه السلام در یک کلام کوتاه و حکیمانه فرمودند سبکبار شوید تا به کمال و مقصد حقیقی برسید. بله، برای رهایی از جلوه های فریبنده مظاهر مادی هیچ راهی بهتر از ساده زیستی نیست. ساده زیستان وارسته با صفای قناعت و با روحی سرشار از ایمان و معنویت زندگی می کنند، ولی دلدادگان به دنیا از مقام اونها بی خبرند.
اجعل دنیا درهمین، این دنباله فرمایشات جناب ابیذر است. می فرماید که همه دنیا را درهمین قرار بده. درهمن انفقته علی عیالک و درهمن قدمته لآخرتک، یعنی همه موجودی خودت رو از دنیا، اون چیزی که از مال دنیا به دست میاری به دو قسم تقسیم کن، قسم سومی نداشته باشد. یک قسم اون چه که صرف میکنی برای زندگی خودت و عیالت، که این یه امریست لازم واجب باید انجام بدی. یک قسمم اون چه که خرج میکنی برای آخرتت. و ثالثو یضر رو ولا ینفع لا تردهو، اگر شق سومی، راه سومی برای خرج پیدا کردی، این ضرر میزند و فایده نمیرساند. لا ترده، دنبال او نرو، اون رو اراده نکن. حالا فرض بفرمایید این کارهای تشریفاتی زائدی که متاسفانه در بین مردم معموله، انواع زوائد در زندگی ماها متاسفانه رایج است در میان طبقات مختلف مردم، حالا چه مترفین و پولدارها و کسانی که مملو و از مال دنیا هستن، چه حتی طبقات متوسط و اونایی که دستشون برسه. زوائد زیادی در زندگی هست، خرج میکنن، از سفر بر میگردن خرجای زائد میکنن، عروسی میکنن خرج زائد میکنن، در عزا خرجای زائد میکنن، که نه خیر اون به امور اداره معیشت زندگیشون میخوره، اهل و عیال و زندگی متعارف مردم، نه هم در راه خداست. هیچ تشریفات محض، اسراف محض. فرماید که این اونیست که ضرر میرسانه.
به پایان برنامه امروز شاخص رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم. ضمن خداحافظی با شما عزیزان، دعوت میکنم صحبتهای ارزشمند رهبر فرزانه انقلاب رو درباره دوری مسئولان از اسراف و تجملات بشنوید.
دو جور ممشا و مسلک وجود دارد در رسیدن به قدرت. در همه کسانی که به قدرت دست پیدا میکنن این معنا وجود داره. دو جوره. یک جور مال اهل دنیاست، منتظرن به قدرت دست پیدا کنن، به حکومت دست پیدا کنن تا به مطامع شخصی خودشون برسه، یعنی تلاش میکنه برای اینکه به ریاست جمهوری برسه. در دوره ریاست جمهوری زمینه‌های فراهم میشه که زندگی او یه زندگی بهتری میشه و اینها. یعنی برای او رسیدن به قدرت وسیله است برای رسیدن به شهوات نفسانی، برای رسیدن به چیزهایی که مال و ثروت و شهوات و چیزهایی که نفس او طلب میکنه. این یه جور هست. غالبا اهل قدرت اینجوری بود، غالبا چون اهل دنیا بودن، دنبال دنیا بودن، قدرت هم براشون دنیا بود و نتایج اون قدرت هم براشون جز دنیا چیز دیگری نیست. این یک سلوک، نحوه سلوک و نحوه مشی کسانی که به قدرت دست پیدا میکنن. یکی هم نحوه مشی انبیاه، یجلس و جلست العبید، یأکل و اکل العبید، در باره پیغمبر مثل غلام ها، نشستنش روی زمین مثل نشستن برده ها، یعنی هیچ گونه تعینی بر خودش قائل.
با موج قدرت موج همت کوه ایمانیم، تصویری از آینه صدق شهیدانیم، فریاد تندر قهر دریا خشم طوفانیم، گلبانگ آزادی نهایی بخش انسانیم، فریاد خونی دل تن از شوران ایرانیم، در پرتو قرآن بر سینه کیهان رخشنده و بخشنده چون خورشید تابانی، رخشنده و بخشنده چون خورشید تابانی.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
به چه کار آیدت ز گل طبقی؟
از گلستان من ببر ورقی.
گل همین پنج روز و شش باشد،
وین گلستان همیشه خوش باشد. گلستانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. شیخ اجل سعدی در هنر نویسندگی و شاعری سرآمد دوران خیش بود. وی بدون شک از جمله معدود شخصیت‌های ادبی است که نه تنها در میان پارسی زبانان دارای شهرتی شگفت‌انگیز است، بلکه در خارج از ایران نیز زبانزد بزرگان ادب و دانش بوده و بسیاری از روشنفکران غرب او را آینه تمام نمای ادبیات شرق می‌دانند. و اما حکمتی پنداموز از باب هشتم گلستان در آداب صحبت با اجرای حجت الاسلام دکتر ایران دوست. بشنوید.
عالم را نشاید که سفاهت از عامی به حلم در گذراند، که هر دو طرف را زیان دارد. هیبت این کم شود و جهل آن مستحکم. چو با سفله گویی به لطف و خشی، فزون گرددش کبر و گردن کشی.
گلستان در گلستانه.
و حالا نکات اخلاقی و تربیتی این حکمت جذاب و شنیدنی از زبان حجت الاسلام دکتر ایران دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند دلهای پاک و سلام به شما مخاطبان ادب دوست برنامه گلستان. حکمت 59 از باب هشتم گلستان سعدی رو با هم شنیدیم. سعدی توی این حکمت از نادرستی رفتار یک عالم در برابر یک فرد سفله و فرومایه حرف میزنه که در برابر سبک مغزی و رفتار گستاخانه و هرزگویی اون شخص سکوت کرده و با بردباری سبب میشه تا اون فرد گستاختر و بی‌حیاتر بشه و به گردن کشی خودش ادامه بده. سفاهت یعنی سبک سری، سبک مغزی. عامی صفت نسبیه، منصوب به عامه، به معنی جاهل و بی سواد و عوام و نادان. اما در زبان عربی در واقع عامی اسم فاعل از عماست و عما یعنی کوری و کوردلی و کنفهمی. سفل صفته به معنای فرومایه، افراد پست رو میگن. اما شعر چوبا سفله گویی به لطف و خوشی، فزون گرددش کبر و گردن کشی، یعنی اگر با آدم فرومایه و پست و رزل بخوای با تواضع و لطف و بردباری و فروتنی عمل کنی، این رفتار در او تأثیر منفی و معکوس داره، او رو در رفتار پست و هرزگوی خودش گردن کشتر و جسورتر می کنه. نکته مهم تربیتی و اخلاقی که در این حکمت میتونیم به اون اشاره کنیم، نحوه رفتار با فرومایگان هست. سعدی تو این حکمت به نحوه رفتار با فرومایگان سخن گفته. ما تو جامعه زندگی میکنیم که افراد اون درک‌های متفاوت و اخلاق گوناگون دارن. بنابراین طبیعیه که در برخوردها و روابط اجتماعی شاهد برخوردها و رفتار زشت دیگران هم باشیم. در این گونه موارد نظر اسلام اینه که در برابر بدرفتاری دیگران با عفو و گذشت برخورد کنیم. این اصل اولیه اسلام. اما سعدی تو این حکمت به این اصل اولیه اشاره نکرده، در حکایات و حکمت‌های دیگه به اون اشاره کرده. تو این حکمت فقط اشاره داره به اشخاصی که کاملا سفله و پست و فرومایه هستن و عفو و گذشت جواب نمیده و اون رو گستاختر و بی‌حیاتر میکنه. اتفاقا در روایات ما عفو و گذشت هم حدودی داره. حدود بخشش چیه؟ اگرچه اسلام توصیه به عفو و بخشش کرده، ولی این راهکار در همه موارد کارایی نداره، بلکه در صورتی ارزشمند، سازنده و مفیده که در جای مناسب خودش انجام بشه. در غیر این صورت زیان گذشت بیش از سود اون هست و سعدی در این حکمت به همین نکته اشاره کرده. بنابراین فقط در برخی موارد بدرفتاری های دیگران رو با روحیه عفو و گذشت میشه پاسخ داد. مثلا عفو در حقوق شخصی، بدرفتاری های دیگران مربوط به حق شخصی اگر باشه میشه عفو کرد، اما در احکام الهی و حقوق عمومی جامعه گذشت پسندیده نیست. مثلا کسی که با قوانین اجتماعی مخالفت کرده نمیشه بخشید، بلکه به تصریح آیات و روایات باید مجازات بشه. کسی که امنیت جامعه رو متزلزل میکنه یا با مواد مخدر جوانان رو به نابودی میکشونه، این گونه افراد رو نمیشه با چشم پوشی و گذشت به حال خودشون رها کرد. دوم، گذشت سازنده است. در صورتی میتونیم بدرفتاری دیگران رو با عفو گذشت پاسخ بدیم که گذشت سازنده باشه، باعث بیداری فرد بشه، او رو از کار زشتش باز داره. اما اگر کسی به سبب پستی و فرومایگی بخواد از گذشت دیگران سوء استفاده کنه، نسبت به چنین شخصی گذشت پسندیده نیست. حضرت علی علیه السلام فرمود عفو انسان فرومایه و پست موجب فساد است، درست به همون اندازه که عفو انسان بزرگوار موجب صلاح است. همین روایت مبنای سخن سعدیه. زیان بردباری در برابر فرومایگان زیاده. بعضی وقتها خجالت و یا اعتراض نکردن ما نسبت به بدرفتاری دیگران سبب تشدید رفتار اونها میشه. در این موارد باید موضع خودمون رو نمایان کنیم، بردباری رو کنار بگذاریم، با آنها با صراحت بفهمونیم که از دستشون ناراحتیم. و همین نکته است که سعدی در حکمت 59 مد نظر داشته. الهی همیشه صبور و بردبار و خردمند باشید. خدا حافظ.
گلستان بازتاب جهان و ذهن و زبان سعدی. گلستانه
با همراهی شما خوبان، گلستانه امروز هم به پایان رسید. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
بیا تا براریم دستی زده، دستی زده، که نتوان برآورد فردا زگه، که نتوان برآورد فردا زگه. همه طاعت آرند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز. همه طاعت آرند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب سه روایت از یک مرد نوشته محمد رضا بایرامی. نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده، راوی امیر زنده‌دلان، بازیگران محمد سعید سلطانی امیر زنده‌دلان، صدا بردار پرهام پرتو.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معرف می‌شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب سه روایت از یک مرد در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. نویسنده در این اثر زندگی شهید حسین علم الهدا رو از سه زاویه روایت کرده. زاویه اول از زبان روح الله معبر که شکنجهگر ساواک در زندان اهواز بود. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که حسین علم الهدا رو به بند نوجوانان به بزهکار فرستادن. با این کار می‌خواستن حسین رو مجبور به اعتراف کنن. مدتی بعد به معبر خبر رسید که حسین بین زندانیا محبوب شده. معبر به سراغ رئیس زندان رفت و از اون خواست بررسی کنه و ببینه علت محبوب شدن حسین علم الهدا بین زندانیان بزهکار چیه. روز بعد رئیس زندان پیش معبر رفت و نتیجه تحقیقاتش رو به اون گزارش بده. و حالا ادامه روایت کتاب سه روایت از یک مرد در قسمت پنجم.
تو اتاقم نشسته بودم که رئیس زندان وارد شد و گفت
همه چیو فهمیدم قربان.
بگو ببینم قضیه چیه.
در تحقیقاتم فهمیدم وقتی حسین علم الهدا با سر و وضع زخمی ناشی از شکنجه وارد زندان میشه، همبنداش فکر میکنن خلاف سنگینی انجام داده که اونطور زخمی شده. فکر میکنن باید از کهنه کارا باشه، اما زود میفهمن که علم الهدا از جنس دیگه ایه. وقتی همبنداش میبینن حسین علم الهدا قرآن و نماز میخونه و به دیگران مهربونی میکنه، میفهمن که یه آدم دیگه است.
فقط همین؟
نه خیلی قربان، اون بعضی از زندانیا رو به طرف خودش کشیده. باورتون نمیشه اگه ببینین چطور حتی بعضی از بدترین زندانیا هم نمازخون شدن.
خاک تو سرتون. فهمیدم حسین علم الهدا تو زندان هم داره خرابکاری میکنه. بعید نبود بعد از مدتی از همین نوجوانان بتونه دسته‌ای برای خودش جور کنه. میدونستم که قدرت ساماندهی و فرماندهی داره و میتونه دیگران رو زیر فرمان و نفوذ خودش بگیره. نه به ماجرای عاشورا اعتراف کرده، نه زیر بار خرابکاری سیرک رفته بود. خونم به جوش اومده بود. زود راه افتادم سمت زندان. وقتی رسیدم یه راست رفتم سمت بند نوجوانا. نباید این بازی بیشتر از این ادامه پیدا می‌کرد. باید درس خوبی به دیگران و خود حسین می‌دادم. وقتی فهمیدم حسین نه فقط عده‌ای رو نماز خون کرده که حتی با اونا نماز جماعت هم برگزار میکنه، نزدیک بود از خشم و ناراحتی دیوونه بشم. در بنده که باز کردن بی معطلی گرفتمش زیر مشت و لگد. اونقدر زدمش که خودم به نفس نفس افتادم. اینجا هم دست بر نمیداری ها؟ چی میخوای از جون ما؟ با سر و صدای ما بیشتر بچه های بند بلند شدن و زور زدن به من و علم الهدا. به نگهبان بند گفتم بلندش کنه. بعد دوباره گرفتمش زیر کتک. چیزی ازش نمیپرسیدم. میدونستم که جواب نمیده. وقتی حسابی از پا افتاد رهاش کردم و تکیه دادم به میله‌ها و سیگاری روشن کردم. از بس تقلا کرده بودم تو اون هوای سرد زمستونی خیس عرق شده بودم. به جای حسین خودم داشتم از پا میافتادم. نگهبان بلا تکلیف نگام میکرد. بالاخره طاقت نیاورد و پرسید
قربان برش گردونم به سلولش؟
نه کجا برش گردونی؟ من تازه کارم داره با اون شروع میشه. باید نشونش بدم سزایی از را به در کردن دیگران چیه. فکر کرده اینجا مسجده؟ گفتم همونجا نگرش دارن. بعد رفتم سمت سلولش تا وسایلش رو بگردم. چیزای جالبی پیدا کردم. مهر، تسبیح، قرآن. با خودم گفتم یعنی کی بهش قرآن داده؟ برگشتم سمت نگهبانای بند و با اخم پرسجو کردم. معلوم شد قرآن و برادر حسین تو اولین ملاقات براش آورده. رفتم سمت حسین و رگباری چند تا چک خوابوندم تو گوشش. بعد گفتم ببرنش سمت حیات. هنوز نمیدونستم چه بلایی باید سرش بیارم. میدونستم که زدن و اینجور چیزا فایده نداره. فقط خودم رو خسته میکردم. وسط حیات چشمم افتاد به یه درخت. زمستون بود و شبا بدجوری سرد میشد. فکر کردم که هم هزینه ترین و راحت ترین کاری اینه که دستور بدم اونو ببندم به درخت و زیر سرما رهاش کنن. با صدای بلند طوری که همه بشنبن رو به نگهبان فریاد زدم. تناب! برام یه تناب بیارید! نگهبان چند لحظه گیج شد. فکر کرد میخوام زندانی رو دار بزنم. برای همین بر رو بر نگام کرد. گفتم چرا ماتت برده؟ نشنیدی چی گفتم؟
چرا قربان؟ تناب چقدر باشه؟
هرچه بیشتر بهتر. رفت و کمی بعد با 7-8 متر تناب برگشت. گفتم حسینو ببره پای درخت و تناب پیچش کنه. گفتم طوری اونو ببنده که نتونه تکون بخوره. اون شب شاید یکی از سردترین شبای اهواز بود. از طرفای اسب باد سوزداری شروع شده بود. فکر کردم سرما حسابی میتونه حالش جا بیاره. میدونستم فایده ای نداره. اما فریاد زدم هر وقت پشیمون شدی میتونی صدام کنی. یکی دو ساعت تو زندون موندم. طبیعی بود که حسین کوتا نیاد. قبل از اینکه به خونه برم رئیس بند جلو اومد و گفت
تا کی زندونی رو تو حیات نگه داریم؟
تا وقتی بمیرد. فهمید که جدی نمیگم. بعدا شنیدم که حسین علم الهدا رو تا نیمه شب به همون حال نگه داشتن. فردای اون شب منتقلش کردیم به بند سیاسی ها. چاره ای نبود. اگه تو بند نوجوانا میمون همه رو از را به در میکرد. بعد از اونم 3-4 ماهی که حسین علم الهدا زندانی بود گاهی میدیدمش. همیشه از دیدنش اذیت میشدم. دیدن اون یادم انداخت که ناتوانم. وقتی تو چشم خیره میشد همونقدر احساس بیچارگی میکردم که حالا میکنم. نمیدونم پشت اون نگاه نافذ و گیرا چی بود. به چی فکر میکرد. یعنی پیشبینی کرده بود که وضعیت حکومت به هم میریزه. یعنی فهمیده بود که یه روز من و اون رو در روی هم قرار میگیریم، در حالی که این بار من متهم هستم و اونا هستن که سوال میکنن. خیلی دلم میخواست به هیچ سوالی جواب ندم تا ببینم چی کار میکنن. میخواستم بدونم اونا هم برای به حرف در آوردن از روشهای ما استفاده میکنن. شنیده بودم که اعتقادی به این کارا ندارن. تنها کاری که با من کردن این بود که وقتی بار اول دیدن حرف نمیزنم گفتن برش گردونید به اتاقش و تا وقتی که حرفی برای گفتن نداره نیاریدش. اما من نتونستم بیش از صبر کنم. یعنی فایده ای نداشت. آب بیش از حد از سرم گذشته بود. دیگه نمیتونستم مقاومت کنم. اون روش های فریب و خودداری و اون آموزش هایی که تو اسرائیل دیده بودیم اصلا به کارم نیومد. شاید اگه با حسین علم الهدا روبرو نشده بودم این مقاومت تا آخرش هم ادامه پیدا میکرد. وقتی گفتن اینو برگردونید به اتاقش و تا وقتی که حرفی برای گفتن نداره نیارینش، طبیعی بود که هیچ وقت حرفی برای گفتن نداشته باشم. شاید اینطوری راحت سرم بالای دار نمی رفت. اما حسین علم الهدا منو شکست با مقاومتش و من چقدر بد اقبال بودم که بارها با اون رو در رو شدم. بار آخر کی بود؟ فکر کنم تو اوج شلوغیا بود، وقتی که یکی از گشتیا نزدیک کارون دستگیرش کرد. چیزی همراش نبود، فقط بهش شک کرده بودن. گویا بیش از اندازه به ماشین گشت نزدیک شده بود. ولی اون بار آخر نبود. یادم اون بار مدرکی بر ضدش نداشتیم و مجبور شدیم بعد از چند روز آزادش کنیم. بازداشتگاه ها پر بود و برای موارد کوچیک نباید جا را اشغال میکردیم. اون روزا سرم به شدت شلوغ بود. منو مأمور کرده بودن که تاوتوی قضیه کنسولگری عراق در بیارم. با وجودی که از کنسولگری به شدت مراقبت میشد، بعد از اخراج آیت الله خمینی از عراق به کنسولگری حمله شد. میدونستیم که مردم از دست حکومت عراق ناراحتن. احتمال میدادیم که از طرف مردم عادی یا گروهایی که تو شهرهای مختلف خوزستان فعال شده بودن به منافع عراق حمله بشه. اما اصلا فکر نمیکردیم کسی بتونه به کنسولگری خرمشهر حمله کنه، اونم تو ساعت حکومت نظامی و در حالی که نگهبانای کنسولگری بیش از همیشه شده بود. طوری که تو گزارش‌ها اومده بود حمله کننده ها 3 نفر بودن. اون شب ساختمان کنسولگری تو آتیش سوخت، اما به دیپلمات‌ها صدمه‌ای نرسید. حدود 5 دقیقه از شروع عملیات گذشته بود که مطلع شدیم نیروهای کمکی سریع راه افتادن. اونا در کمتر از نیم ساعت به محل رسیدن، اما عملیات تموم شده بود و اثری از مهاجمان نبود. هر جا نگاه میکردی پوکه میدیدی یا سوراخ‌های گلوله رو روی در دیوار. نگهبانی که مجروح شده بود خودش رو تو ساختمون کشیده و ردی از خون به جا گذاشته بود. به سرعت خیابونای اطراف کنسولگری رو محاصره کردیم و راه خرمشهر به آبادان رو بستیم. چند تا قایق گشتی هم فرستادیم روی آب. اما هیچ نشونه‌ای از مهاجما به جا نمونده بود. انگار دود شده و رفته بودن هوا یا آب شده و رفته بودن تو زمین. من اون روز نفهمیدم این عملیاتم زیر سر حسین علم الهدا بوده. همونطور که نفهمیده بودم اون کسی که تو درگیری مسلحانه جلوی خونه فرماندار دستگیر شد خود حسین بود، نه برادرش حمید. به این دلیل خودش رو حمید معرفی کرده بود که قبلا دو بار دستگیر شده بود و میدونست دستگیری سوم تو حکومت نظامی یعنی اعدام. هرچند همون جرم هم به تنهایی کافی بود که مجرم رو ببره پای چوبه دارو برده بود. اما افسوس، سیلی که راه افتاده بود خیلی زودتر از اونی که بشه فکرشو کرد همه چی رو ویران کرد و با خودش برد. حتی فرصت تصفیه حسابم برای ما نذاشت. تا اومدم دست و پامو جمع کنم انقلاب شد و مردم ریختن سرم و دستگیرم کردن. از اون ترسی که به دلشون انداخته بودم اثری نمونده بود. میدونستم که روز انتقام فرا رسیده و دیگه خلاص نمیشم. دوستان عزیز، قسمت آخر روایت اول از کتاب سر روایت از یک مرد رو از زبان روح الله معبر شکنجهگر ساواک شنید. تا فردا و آغاز روایت دوم از این کتاب، خدا نگهدار.
الله اکبر، الله اکبر. هنوز شمیم جانبخش و روح فضای میلاد پیامبر مهر و رحمت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و صادق آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین مشام جان را نوازش می‌دهد. الله اکبر، الله اکبر. و اینک امت آن رسول آسمانی، دشمنان خدا و رسولش و انقلاب برخاست از دین اسلام را مأیوس و تجدید میثاق می کند با آرمانهای بلند امام راحل. عهدی دوباره می بندیم با رهبر و ولی زمانمان و شهدای مدافع امنیت و حرم. الله اکبر، الله اکبر. وعده ما شامگاه شنبه بعد از نماز مغرب و عشا با حضور در مساجد و امامزادگان یا بر فراز پشت بام منازل با فریاد بلند و رسای الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
خب دوستان گرامی، روزتون بخیر باشه. در ادامه یه بخش اول برنامه‌های رادیو معارف همچنان همراه شما هستیم. تا انتهای بخش اول محضر مبارکتون عرض کنم که همراه خواهیم بود با بربال سخن، سخنرانی مرحوم علامه محمد تقی جعفری با موضوع هویت حیات. 13:30 دقیقه زنگ اندیشه پخش میشه که موضوعش آموزش فلسفه و تفکر به کودکان هست. این بخش از برنامه ها 13:55 دقیقه با پیام ولایت به پایان خودش خواهد رسید. از همراهی صمیمانه شما بسیار سپاسگزارم. این نکته را عرض میکنم، روایت کتاب رو که تقدیمتون کردیم 20:15 دقیقه امشب برای شما تکرار خواهد شد. میریم سراغ برنامه بربال سخن، سخنرانی مرحوم علامه محمد تقی جعفری رو در این برنامه تقدیمتون میکنیم.